شما احتمالاً یک فرد منطقی هستین، درسته؟ شما احتمالاً تو ارزیابی توانایی هاتون بسیار خوبین، آره؟ متاسفانه اینطور نیست، اما نگران نباشین. همه ما تو تصمیم گیری ها دارای منطق کمتر و دمدمی مزاج تر از اون چیزی هستیم که خودمون فکر میکنیم. خلاصه کتاب صوتی هنر شفاف اندیشیدن، نوشته رولف دوبلی. سلام، سلام و صد سلام خدمت خانم ها و آقایونی که همکنون در حال شنیدن یه خلاصه کتاب صوتی دیگه از سوخت جت هستن. رولف دوبلی، نویسنده 6 رمان و کارآفرین، دارای مدرک دکترای فلسفه و همچنین بنیانگذار جامعه متفکران برجسته است. اون همچنین به طور منظم با روزنامه‌های معتبر اروپایی همکاری می‌کنه. چه بخوایم چه نخوایم، مغز ما ترکیبی از میانبرها و قوانینیه که به اجداد باستانی ما کمک کرده تا خوراک شیرها نشن و اونقدر زنده بمونن که بتونن این ویژگی رو به آیندگان منتقل کنن. اما این روزها اون قوانین و میانبرها منجر به مغالطه و جبهه‌گیری‌های زیادی میشه که بیشتر آسیب رسان هستن تا یاری رسان. تو این کتاب برخی از تله‌های اصلی رو که احتمالاً هر روز تو اون گرفتار میشین رو میشناسین و در طول مسیر نکاتی رو یاد میگیرین که چطوری واضح‌تر فکر کرده و راه خودتون رو با وجود این تله‌ها هدایت کنین. شما یاد میگیرین که چرا وقتی قرار خوششانس و جذاب باشین نباید زیباترین دوستتون رو به خودتون به باشگاه بیارین. همچنین متوجه میشین که چرا 84% از فرانسوی‌ها به اشتباه معتقدن که خیلی عاشقن. خواهین دید که چطوری بالا و پایین شدن آفتاب میتونه منجر به رونق و رکود در بازار سهام شه. و در نهایت متوجه میشین که ممکنه حتی نخواین به چشمای خودتون اعتماد کنین و گوریل رو ببینین، حتی اگه مقابلتون ایستاده باشه. ما به طور سیستماتیک توانایی‌های خودمون رو در بسیاری از زمینه‌های زندگی دست بالا می‌گیریم. آیا درک واقع‌بینانه از توانایی‌های خودتون دارین؟ در حالی که دیگران ممکنه خودشون رو فریب بدن. اگر شما همین گونه هستین، باید بگم تنها نیستین، چرا که همه ما تمایل داریم خودمون رو فوق‌العاده ببینیم. تحقیقات نشون داده که ما در بسیاری از زمینه‌ها بیش از حد اعتماد به نفس داریم. مثلا 84% فرانسوی‌ها خودشون رو خیلی عاشق می‌دونن. این در حالیه که فقط 50% اونها ممکنه بالاتر از حد میانگین عاشق باشن. چرا که از نظر آماری 50% باید در رتبه بالاتر و نیمی دیگر باید رتبه پایین‌تری داشته باشن. همچنین تحقیقات نشون داده که 93% دانشجویان آمریکایی توانایی خودشون رو به عنوان راننده بالاتر از حد متوسط رتبه بندی کردن. و 68% از اعضای هیئت علمی دانشگاه نبراسکا توانایی تدریس خودشون رو در مقام بالاتری قرار دادن. این درصدها نشون میده که اکثر ما توانایی های خودمون رو بالاتر از اونچه که هستند ارزیابی میکنیم. نه فقط این، بلکه به اشتباه موفقیت هامون رو به توانایی هامون و شکست ها رو به عوامل بیرونی نسبت میدیم. محققان آزمایشی رو با شرکت گروهی از افراد در آزمون تست شخصیتی و نمره دادن به این تست انجام دادن. وقتی با افراد موفق در این آزمون مصاحبه کردند، متوجه شدن افرادی که نمره خوبی داشتن به این آزمون ها معتقد بودن و نتایج آزمون رو تا حد زیادی منعکس کننده توانایی های واقعی خودشون می دونستن. با این حال افرادی که آزمون رو رد شده و نمره بدی دریافت کردند، این رتبه بندی ها رو بیفایده می دونستند و معتقد بودن خود آزمون نه شخصیت اونها به درد نخور و زباله است. آیا تا به حال تجربه مشابهی داشتین؟ مثلا اگه تو دبیرستان نمره A دریافت کردین، احتمالاً خودتون رو مسئول این موفقیت دونستین. در غیر این صورت آزمون ناعادلانه بوده یا شرایط دیگه ای موجبات شکست شما رو فراهم کرده. با دونستن این موضوع باید به تمایلتون به بالا بردن آگاهی خود و نسبت دادن تمام موفقیت هاتون به مهارتتون واقف باشین. یه راه خوب برای افزایش آگاهی از خود اینه که یه دوست صادق رو به یه قهوه دعوت کنین و نظر صریح اون رو در مورد نقاط ضعف و قوت خودتون بپرسین. خلاصه صوتی کتاب هنر شفاف اندیشیدن از سوخت جت. کنترل و پیشبینی ما تو زندگی خیلی کمتر از اون چیزیه که فکرشو میکنیم. آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا افراد تو کازینوها وقتی تاسیو با عدد بالا لازم دارن تاسهاشون رو سفت و سخت پرت میکنند و اگه برای یک برد بزرگ به تاسی با عدد پایین نیاز دارن به آرامی تاسهاشون رو پرتاب میکنن؟ این قماربازان از توهم کنترل رنج میبرن، یعنی این باور که میتونیم همه چیز رو تحت تأثیر خودمون قرار بدیم که در حقیقت نمیتونیم. توهم کنترل بر تمامی موقعیت‌ها به ما امید میده. اگه باور داشته باشیم که میتونیم نوعی کنترل بر موقعیت خود اعمال کنیم، بهتر میتونیم رنج‌های فراوان زندگیمون رو تحمل کنیم. برای مثال توی مطالعه افراد تو غرفه‌های آکوستیکی قرار گرفتن تا حساسیت صوتی اونها نسبت به درد آزمایشه. به طور شگفت‌انگیزی افراد تو غرفه‌های دارای دکمه قرمز حراس تونستن سر و صدای بیشتری رو تحمل کنن. این در حالیه که اون دکمه عملاً کارایی نداشته و شرکت کنندگان این توهم رو داشتند که کنترل اوضاع رو تو دست دارن، پس میتونن درد بیشتری رو متحمل شن. بنابراین منطقیه که دکمه‌های کنترل یا همون دارونما در مناطق بسیاری به منظور ایجاد یک حس توانایی کنترل که به واقع توهمه نصب شه. مثلا اون دکمه‌هایی که در تقاطع شلوغ عابر پیاده فشار میدید بیشترشون کار نمی‌کنن، فقط به ما این احساس رو میدن که ما بر موقعیت خودمون کنترل داریم. همین امر برای برخی از دکمه‌های باز و بسته شدن در آسانسور هم صادقه. اغلب حتی به تابلوی برق هم وصل نیستن. ما نسبت به مسائل بسیاری تأثیری به مراتب کمتر از اونچه که فکر میکنیم داریم. یه مطالعه 10 ساله نشون میده که 28,000 پیشبینی از 284 متخصص در زمینه‌های متعددی از جمله اقتصاد فقط تا حدودی بهتر از پیشبینی‌های انجام شده توسط نرم‌افزارهای پیشبینی تصادفی بود. پس به نفع شماست تا از پیشبینی ها دوری کرده و تمرکزتون رو بر روی چند چیز مهم که واقعا میتونید بر اونها تأثیر داشته باشین بذارید. تمایل داریم تابع گروه باشیم و برای طرد نشدن خودمون رو با گروه مطابقت بدیم. وقتی که یک نوازنده توی کنسرت اجرای خارق‌العاده‌ای رو به نمایش میذاره، غیر معمول نیست وقتی که یکی از مخاطبان به طور خودکار شروع به تشویق میکنه، ناگهان همه افراد دیگه به اون میپیوندن. اما چرا؟ این به دلیل پدیده‌ای به نام اثبات اجتماعیه که باعث میشه احساس کنیم رفتار ما وقتی با دیگران مطابقت کنه درسته. این اثبات اجتماعی ریشه در ژن‌های اجداد ما داره که از رفتار دیگران برای تضمین بقای خودشون الگو برداری میکردن. مثلا تصور کنید که با دوستای شکارچیتون در حال سفر هستید که ناگهان همه اونها با هم شروع به دویدن میکنن. اگه تصمیم گرفتید به صورت جداگانه عمل کنید و تو جای خودتون بمونین و فکر کنین موجودی که به شما خیره شده یک شیره یا نه، احتمالاً طعمه شیر میشین و از استخر ژنی خارج خواهین شد. اما اگه دوستاتون رو دنبال کنین، احتمالاً شانس بیشتری برای یه روز بیشتر زنده موندن دارین. پس از اونجایی که پیروی از دیگران یک استراتژی خوب برای بقای نسل بوده، امروز روز هم عمیقاً در ما ریشه داره. یکی از پیامدهای این غریزه اینه که هرچه افراد بیشتری از یه پدیده پیروی کنن، بهتر است اون ایده رو باور کنیم. نمونه های این مسئله رو میتونیم همه جا ببینیم. از مد و رژیم گرفته تا وحشت از بازار سهام و خودکشی دست جمعی. در ضمن ما فقط کارهای مشابه گروه رو انجام نمیدیم، بلکه نظرات و باورهای خودمون رو تغییر میدیم تا بخشی از گروه بمونیم. به این نوع اثبات اجتماعی تفکر گروهی میگن. مثلا زمانی رو به یاد بیارین که توی جلسه کاری زبون خودتون رو گاز میگیرین چون نمیخواین فردی باشین که به اشتباهات رایج اشاره میکنه و اتحاد گروه رو برهم میزنه. مثال کامل دیگه ای از این امر نابودی شرکت سوئیس ایر در کلاس جهانی بود. اونها در مورد موفقیت خودشون اجماعی قوی ایجاد کرده بودن که حتی انتقادهای منطقی رو هم سرکوب میکردن. بنابراین علائم هشدار دهنده خطر مالی قریب الوقوع که در نهایت منجر به ورشکستگی و مرگ اونها شد رو از دست دادن. در واقع ما اطلاعات رو طوری تفسیر می‌کنیم که با تصورات و باورهای گذشتمون مطابقت داشته باشه. آیا خودتون رو قاضی خوبی در مورد شخصیت خودتون میدونین که اولین برداشتهاش از مردم اغلب درست از آب در میاد؟ بسیاری از مردم در مورد خودشون این مدلی فکر میکنن، اما این احتمال وجود داره که اونها درگیر تعصبات و جانبداری شدن. در حقیقت همه ما درگیر تعصبات و سوگیری هایی هستیم، یعنی تمایل به تفسیر اطلاعات جدید به گونه‌ای که نتایج قبلی ما دست نخورده باقی بمونه رو داریم. حتی گفته میشه که این نگرش مادر تمام باورهای غلطه. یکی از نمونهای این جبهه‌گیری که ما به سمتی متمایل میشیم که تاییدمون کنه در عمل زمانیه که سایت‌های خبری و وبلاگ‌های مورد علاقه خودمون رو توی اینترنت برای تجزیه و تحلیل رویدادهای اخیر بررسی میکنیم. اما فراموش میکنیم که این سایت‌ها بازتاب دهنده ارزش‌های ما هستن. تو این راستا ما به ناچار جوامعی از افراد همفکر رو میابیم. بنابراین اعتقاد خودمون رو بیشتر تثبیت میکنیم. به علاوه این سوگیری برای تایید باعث میشه که اطلاعاتی رو در مورد خودمون بپذیریم که با تصویر موجود ما از خودمون مطابقت داره و ناخودآگاه غیر اون رو فیلتر میکنیم. این تعصبات دلیلیه بر این که مردم علوم کاذب مانند طالع‌بینی و کارتخانی تاروت رو باور دارن. برای کشف این پدیده روانشناس برترار فورر خانش‌های شخصیتی جعلی رو از ترکیبی از ستون‌های طالع‌بینی مختلف ساخت و اونها رو به اسم ارزیابی‌های فردی و شخصی سازی شده در اختیار دانش آموزانش قرار داد و از اونها درخواست کرد تا به این توصیف‌های شخصی امتیاز بدن. به طور متوسط دانش آموزان این تفسیرها رو 86% دقیق ارزیابی کردند. این مطالعه نشون میده که ما اطلاعات رو به گونه‌ای تفسیر می‌کنیم که با تصورات قبلیمون مطابقت داره. این اثر رو اثر فورر نامیدن. با علم به این که ناخودآگاه تحت تأثیر سوگیری تاییدی خود هستیم، باید به دنبال نظرات و شواهد متضاد باشیم تا باورهای متعادل تری داشته باشیم. ما ارزش چیزها رو بر اساس در دسترس بودن آنها و مقایسه‌شون با دیگران تعیین می‌کنیم. آیا تا به حال با دوست بسیار جذابتری به باشگاه رفتین؟ دوست شما باعث میشه مردم شما رو کمتر از اون چی که هستین ببینن. همونطور که معلومه ما تو قضاوت خوب نیستیم، در عوض بر مقایسه ها تکیه میکنیم. مثلا دو سطل آب رو بردارید، یکی رو پر از آب ولرم و یکی دیگه پر از آب یخ. اگه ابتدا یک دست رو توی آب سرد قرار بدین و سپس هر دو دست رو تو آب ولرم بذارین، اون موقع آب ولرم برای دستی که تو آب یخ بوده احساس گرمای شدیدتری ایجاد میکنه. به همین دلیله که وقتی تو کنار دوست فوق‌العاده جذاب خودتون میشینین، بسیار کمتر از اون چه که واقعا هستین به نظر میایین. دلیل موفقیت آمیز بودن تخفیف توی تجارت هم همینه. مثلا ما تصور میکنیم محصولی که از 100 دلار به 70 دلار کاهش پیدا کرده ارزش بیشتری نسبت به محصولی که همیشه 70 دلار بوده داره. نمونه دیگه‌ای که در اون ارزش چیزی رو اشتباه ارزیابی میکنیم زمانیه که کمبود رو درک میکنیم. توی آزمایشی افراد به دو گروه تقسیم شدن. توی گروه هر فرد یه جعبه کامل کلوچه دریافت کرده بود، دو گروه دیگه تنها دو تا شیرینی. بعدش امتیاز دادن. افراد گروه دوم که تنها دو کوکی داشتن امتیاز بالاتری نسبت به گروه دیگه داده بودن. کسب و کار همچنین با ایجاد احساس کمبود با استفاده از عباراتی مثل فقط امروز یا اجناس در حال اتمامند واسه افزایش فروششون استفاده میکنن. خوشبختانه ما میتونیم با ارزیابی ارزش چیزی بر اساس هزینه و منفعت اون این مقایسه ها و جبهه گیری ها رو دور بزنیم تا انتخاب های بهتری داشته باشیم. ما تمایل داریم که شیفته چیزهای جالب شیم، چه داستانهای عجیب و غریب، چه توضیحات قانع کننده. آیا به خاطر سپردن 5 مورد از خریدی که 10 دقیقه پیش انجام دادید سخته؟ اما تو به خاطر سپردن جزئیات فیلمی که هفته گذشته دیدید مشکلی ندارید، درسته؟ این به این دلیله که ما به اطلاعاتی نیاز داریم تا داستانهای معناداری رو قبل از اینکه برای ما معنا پیدا کنن بسازیم. این پدیده به شدت توی رسانه‌ها منعکس شده، جایی که حقایق پشت سر روایت‌های سرگرم کننده قرار می‌گیرن. مثلا اگه ماشینی از روی پل در حال گذر باشه و ناگهان پل بریزه، احتمالاً در مورد راننده بدشانس بیشتر از جزئیات ساختار معیوب پل خواهیم شنید. حقایق در مورد شخص بیشتر نظر خوانندگان رو جلب می‌کنه تا چگونگی جلوگیری از تصادف، و رسانه‌ها اینها رو توی گزارش‌هاشون منعکس می‌کنن. به علاوه ما عاشق داستان‌های عجیب و غریب و هیجان‌انگیزیم و توضیحات این چنینی برامون جذاب‌تر از توضیحات پیش پا افتاده است، حتی اگه توضیحات پیش پا افتاده محتمل‌تر باشه. برای مثال، برای لحظه‌ای به این تیتر فکر کنید: یک مرد جوان با چاقو زخمی و به شدت مجروح شد. به نظر شما آیا مهاجم یک آمریکایی از طبقه متوسط بوده یا یک مهاجر روسی که به طور غیرقانونی چاقوهای رزمی وارد می‌کرده؟ بیشتر مردم روی دومی شرط می‌بندند. اما این ارزیابی با این واقعیت که تعداد آمریکایی‌های طبقه متوسط میلیون‌ها برابر بیشتر از قاچاقچیان چاقوی روسیه در تضاده. در نتیجه احتمال آمریکایی بودن مجرم بیشتره. متاسفانه ما اونقدر مجذوب توصیفات فریبنده میشیم که اغلب از توصیفات محتملتر داستان غافلیم. این اشتباه فکری در زمینه پزشکی میتونه کشنده باشه. به همین دلیل به پزشکان آموزش داده میشه که همیشه در ابتدا محتملترین بیماری رو بررسی کنن و فریب اینو نخورن که این بیماری ممکنه بیماری عجیب و غریبی باشه. توجه و تمرکز ما بسیار انتخابی و محدوده. اگه اتفاق عجیبی درست در مقابل شما رخ بده، مثل دویدن یک گوریل، متوجه اون میشید، درسته؟ در واقع اگه روی چیز دیگه متمرکز بودین احتمال داشت متوجه نشین. تمرکز ما بسیار محدوده و هر چیزی که خارج از اون اتفاق میفته رو از دست میدیم. برای مثال بیشتر، مطالعه دانشگاه هاروارد رو در نظر بگیرید. شرکت کنندگان تو این آزمایش ویدیویی از دانش آموزانی که در حال بازی بسکتبال بودند رو تماشا کردند. از اونا خواسته شد تعداد دفعاتی که بازیکنان با تیشرت سفید توپ رو پاس میدن بشمارن. در پایان از اونها پرسیدن آیا چیز غیر عادی توجه اونا رو جلب کرد. نیمی از شرکت کنندگان سر خودشون رو به نشانه نه تکون دادن، غافل از اینکه در وسط ویدیو شخصی با لباس گوریل وارد شد، به سینه اونها کوبید و بعد ناپدید شد. و این است علت این که ما هرگز نباید در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده کنیم. به علاوه اونچه که روی اون تمرکز میکنیم تحت تاثیر عوامل بیرونیه. وقتی با حجم زیادی از اطلاعات روبرو هستیم، به اطلاعاتی که اول یا آخر ارائه میشن توجه بیشتری میکنیم. این سوال رو در نظر بگیرید: ترجیح میدید با چه کسی تو آسانسور گیر بیافتید؟ آلن که باهوش، جاه طلب، خوش قیافه، منتقد و حسود است، یا بن که حسود، منتقد، خوش قیافه، جاه طلب و باهوش است؟ اکثراً آلن رو انتخاب میکنن، حتی اگه توصیفات یکسان باشن، چون فریب اثر برتری رو میخورن. این اثر باعث میشه روی برداشت‌های اولیه تمرکز کنیم و بعد ارزیابی کلی ما شکل میگیره. اگه برداشت‌های ما در گذشته شکل گرفته باشه، اثر اخیر توجه ما رو به خودش معطوف می‌کنه. اطلاعاتی که اخیراً دریافت کردیم رو بهتر به یاد میاریم. مثلا اگه چند هفته پیش به سخنرانی گوش دادین، نکات پایانی رو بهتر از گفته‌های اولیه یا محتوای میانی به خاطر دارین. و باز هم بشنوید از سوخت جت. تصمیم گیری میتونه خسته کننده باشه، به خصوص زمانی که با انتخابهای احتمالی زیادی روبرو هستیم. تو دنیای امروز با انتخابهای بی حد و حصر در مورد محصولات و سبک زندگی مواجهیم. چه برای پیدا کردن نوشیدنی و چه بهترین دانشگاه با گزینه‌های زیادی بمباران شدیم. برای اکثریت مدیریت این مسئله دشواره. در واقع انتخاب زیاد منجر به ناتوانی در تصمیم گیری میشه و نهایتاً تسلیم میشیم. این تضاد تو انتخاب در یک سوپرمارکت آزمایش شد. یک جا محققان غرفه‌ای رو با نمونه‌های مختلف ژله برای افراد ایجاد کردن تا انتخاب کرده و سپس با تخفیف خریدشون رو انجام بدن. این آزمایش طی 2 روز انجام شد. 24 نوع ژله در روز اول و تنها 6 نوع ژله در روز دوم. نتایج نشون داد در روز دوم 10 برابر بیشتر ژله به فروش رفته. به واقع انتخاب زیاد توانایی مشتریان رو برای پسندیدن مهار کرد، اونها نتونستن تصمیم بگیرن، پس خریدی هم انجام ندادن. این اثر توسط یک روانشناس آزمایش شد که به 2 گروه از افراد 2 تا آیتم ارائه کرد. گروه اول باید در مورد اینکه کدوم آیتم رو ترجیح میدن مشورت میکردن، در حالی که گروه دیگه به سادگی فقط برداشت خودشون رو از هر کدوم از آیتم ها یادداشت میکردن. افراد این 2 گروه بلافاصله پس از اون باید دست خودشون رو تا زمان ممکن تو آب سرد قرار میدادن. گروه دوم تونستن دست خودشون رو به مدت طولانی تری نسبت به گروه اول تو آب سرد نگه دارن. پس اراده گروه اول در اثر این تصمیم گیری فشرده از بین رفته بود. برای دور زدن این تله ها تو تصمیم گیری باید متوجه شید که تصمیم کامل غیر ممکنه و یاد بگیرید به جای تلاش برای بهترین انتخاب، انتخابای خوبی داشته باشین. دیگران رو در صورتی که جذاب باشن، چاپلوسی و مجیز ما رو بکنن یا خودمون رو به ما یادآوری کنن دوست خواهیم داشت. روزانه چند چهره زیبا و خندان روی بیلبوردها می‌بینین. کسب و کارها می‌دونن که همه ما به ظاهر و جذابیت‌های ظاهری حساسیم و این اشتباه نیست. در واقع یک ویژگی واحد، اعم از زیبایی، موقعیت اجتماعی، سن و غیره، می‌تونه تأثیر مثبت یا منفی در ما بذاره که بر هر چیز دیگه‌ای برتری داره. این تأثیر رو اثر حاله میگن. تأثیر نامتناسب زیبایی بر نحوه قضاوت ما درباره دیگران بیشتر از ویژگی‌های دیگه است. در واقع یک اجماع علمی وجود داره که ما به طور خودکار افراد خوشتیپ‌تر رو صادق‌تر، باهوش‌تر و خوش‌سلیقه‌تر می‌دونیم. این تأثیر تو مدارس و محیط‌های کاری هم شناسایی شده. افراد جذاب از زندگی حرفه‌ای آسان‌تری لذت می‌برن و معلمان حتی ناخودآگاه به دانش آموزان خوش‌قیافه نمرات بهتری میدن. اثر حاله برای تبلیغ کنندگان کاملا نمایانه، اما زمانی که ملیت، جنسیت یا نژاد به ویژگی واحدی تبدیل شه میتونه منجر به کلیشه سازی شه و این فقط نژاد پرستان و جنسیت گراها نیستن که قربانی میشن، بلکه همه ما از جزئیات قابل تشخیص برای تنظیم نظرات خودمون استفاده میکنیم. به عنوان مثال اگه مدیر عامل جدید شرکت شما یه زن جذاب باشه، ممکنه بلافاصله از این اطلاعات برای ارزیابی نحوه به دست آوردن شغل بدون توجه به سایر عوامل احتمالی استفاده کنید و فکر کنید که این ظاهر اون بوده که اونو به این پست رسونده، نه تحصیلات و تجربه برجسته اون تو رهبری. ما معمولاً طعمه طعم شیرین دوست داشته شدن میشیم. مثلا افرادی که شبیه ما هستن و ما رو دوست دارن رو دوست داریم. این یکی از دلایلیه که فروشندگان از مشتریان بالقوه‌شون تعریف و تمجید میکنن. مثلا میگن تو اون لباس شگفت‌انگیزی. این باعث میشه ما تمایل بیشتری به خرید از اون شخص داشته باشیم، چون به ما احساس دوست داشته شدن و خوشحالی میده. یکی دیگه از تکنیکایی که فروشندگان برای افزایش فروش استفاده میکنن، تکنیک آینه کاری یا کپی کردن حرکات، حالات چهره و زبان مشتریه. این امر باعث میشه که فروشندگان بیشتر شبیه مشتری به نظر بیان، پس دوست داشتنی تر و در نتیجه احتمال انجام اون معامله بیشتر میشه. احساسات بیشتر از اون چه فکر میکنیم تصمیمات ما رو هدایت میکنن. چقدر خودتون رو تصمیم گیرنده منطقی میدونید؟ همین حالا تصمیم بگیرید که آیا طرفدار غذای اصلاح شده ژنتیکی هستین یا نه؟ چطور به این تصمیم رسیدین؟ یه رویکرد واقعا منطقی اینه که مزایا و مضرات غذاهای دستکاری شده ژنتیکی رو در نظر بگیرین، اهمیت اونها رو ارزیابی کنین تا تصمیم منطقی و درستی رو بگیرین. تو این عمل جوانب مثبت منهای مجموع معایب پاسخ شماست. اما اگه مثل اکثر مردم هستین که نه وقت و نه انرژی لازم برای انجام این نوع ارزیابی ها رو دارین، تو تصمیم گیری هاتون عقلانی عمل نمی کنین. تصمیمات ما به ندرت منطقی و متفکرانن، بلکه اغلب به میانبرهای ذهنی که توسط احساساتمون هدایت میشن تکیه میکنیم. برای مثال وقتی کلمات تغییر ژنتیکی رو میشنویم، واکنش‌های احساسی مثبت و منفی ایجاد میشه که بر نحوه ارزیابی مزایا و مضرات تأثیر میذاره. احتمالاً قضاوت اولیه شما اینه که مفهوم تغییر ژنتیکی وحشتناکه و خطرات، مثلا خطرات زیست محیطی رو بزرگتر و فواید اون، مثلا مقاومت در برابر آفات رو کمتر از اون چه که واقعاً ممکنه ارزیابی میکنید. پس تصمیمات ما محدود به چیزیه که ابتدا به ذهن ما میرسه. در واقع یه مطالعه نشون میده که حتی بازار هم بی نصیب از این دست خوش احساسات بودن نیست. توی این مطالعه عملکرد روزانه بازار توی بورس تحت تأثیر میزان آفتاب صبحگاهی قرار میگیره و نشون میده که احساسات مثبت ناشی از نور خورشید بر جریان میلیارد دلاری اثر گذاره. خلاصه نهایی و پیام کلیدی در این کتاب: ما فکر میکنیم از اونچه که هستیم برتریم. به طور خودکار به دنبال اطلاعاتی هستیم که باورهای قبلیمون رو تایید کنه. ما به مقدار محدودی از چیزهایی که روبرومون هستن توجه میکنیم و حتی نمیدونیم چطوری قضاوت درستی داشته باشیم. قضاوت ما بر اساس احساساتمون و همچنین نحوه رفتار اطرافیانمون هدایت میشه. توصیه های عملی: یک نظر صادقانه در مورد خودتون بگیرید. چه بخواید، چه نخواید، مثل همه توانایی‌های خودتون رو بیش از حد ارزیابی می‌کنید. پس دوست خودتون یا بهتر از اون دشمن صادقتون رو به یک قهوه دعوت کنین و در مورد نقاط ضعف و قدرت خودتون ازش سوال کنین. فریب فقط به مدت محدود رو نخورین. این نوع فروش ها بر تمایل شما به ارزش گذاری بیشتر به خاطر محدودیت زمانی تأثیر داره. در عوض به خودتون یادآوری کنید که در این روزگار تقریباً هر چیزی رو میتونیم آنلاین پیدا کنیم. در این صورت بر ارزش واقعی محصول متمرکز میشین. خانم ها، آقایان، شنونده این خلاصه کتاب صوتی از سوخت جت، تا یه خلاصه کتاب صوتی دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظتون.